أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این آیه رسیدیم که و تأکلون التراث أكلا لما، در رابطه با اینکه چرا تأکلون و یا یأکلون، خب قرائت یأکلون هم داریم، دیروز صحبت کردیم، همون چی که راجع به تحازون مطرح کردیم در رابطه با این تأکلون هم طبیعتا مطرح میشه، نسبتش هم با آیات قبل چون عاطف به تحازون علی طعام المسکین هست، این هم همونه، عطف به اونه و در حقیقت توضیح حال همین کفار، حالا یا قریش یا کل انسان، که انسان این گونه است. اگر التفات گرفتیم به اینه که اصلا انسان این گونه است که ذات انسان، ولا تعبیری که درش داشت، کلا بل لا تکرمون الیتیم، شما انسانها اکرام یتیم نمی کنید، و لا تحازون علی طعام المسکین، به این هم توجه ندارید. ذات انسان یک نوعی ذات شرور، حالا به معنای یا ذات بی ذات کفران نعمت کننده است، غیر شاکر است. بعد ادامش میگه و تأکلون التراث اکلا لما. ریشه لغت اکل که البته ما قبلا در رابطه با صحبت کردیم به معنای خوردن، خب تناول کردن، خوردن، منتها مرحوم آقای مصطفی یک قیدی رو بر این اضافه میکنه، یه هر خوردنی یا هر بلعیدنی خوردن نیست، اکل نیست، بلکه باید باعث ازاله صورت بشه. صورت چی؟ صورت معکول. یعنی مثلا وقتی میجوونش دیگه اونی که قبلش بود نیست، لذا مثلا اگر به تعبیر ایشون تصریح نکرده، اگر کسی یک دونه مرواریدی رو به بلعه و این اکل نمیگن، باید چیزی باشه که وقتی وارد معده میشه صورت نوعیش تغییر پیدا بکنه و به نوعی تشخص اولیهی که داشته از بین بره. این رویشون میگه در بحث اکل خوابیده، اون وقت مثال هایی هم که میزنه درش هست، مثلا میگه در قرآن میگه تأکله نار، نار اونها رو میبلعه. چرا؟ چون تبدیلشون میکنه به خاکستر، یعنی اصلا تغییر پیدا میکنند. یا فجعلهم کعصف مأکول، اونها رو در بحث سوره فیل داشتیم که اونها رو به گونه ای کرد مانند این تهمانده هایی که مأکولند، عصف مأکولند، اینها جویده شدند، انگار از هضم رابع هم گذشتند. اما در رابطه با مال تعبیر اکل در قرآن زیاد به کار میره و اصطلاحات متعددی به کار رفته. وقتی میخواد بگی یه مالی رو نخورید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یا مثلا لا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، یا لا تأکلوا، لا تأکلوا الربا، که در ربا هم مالی است، در با نحن فی تأکلون التراث، یا در آیه دیگه می‌فرماید لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تأکلوا اموال را. اینکه چرا در رابطه با مال اکل گفته میشه، یعنی میخوان بگن مالی رو طرف بالا کشید یا به دست آورد، تعبیر اکل به کار میره. چون الزاماً اولا اکل که نیست که حالا شما بس کنید زمین یک کسی رو بردارید، که این اکل زمین نیست، این استعاره است. اما در این استعاره چهار وجه شبه بسیار قوی وجود داره. یکی این که در اکل خب انتفاع میبرید شما، یعنی چیزی که میخورید ازش نفع میبرید، در مال دیگران هم وقتی برمیدارید بر خودتون نفع میبرید. دومش این از اون انتفاعات لذیذه، کیفم داره، همونجور که اکل لذت داره، مال حرام خوردن هم که انه لذت داره. یکی دیگرش هم این که فائده ای ازش به غیر نمیرسه، یعنی این که شما وقتی میخورید کسی دیگه ای نفع نمیبره. در مال مردم هم که بلند میکنید شما برمیدارید، فائده ای به غیر نمیرسه، اون کسی که هست هیچ نفعی ازش نمیبره. یکی هم این که کن قابل بازگشت هم نیست، همونطور که کسی چیزی میخوره دیگه بر نمیگرده، این هم وقتی مال کسی رو بر میدارند بر نمیگرده. لذا هم ببینید وقتی میخواد بگه بر میگرده میگه از حلقومش میکشن بیرون، این هنوز که انه به حزمش نرسیده، به حزم رابع نرسیده. این طرف میگه من از حلقوم قبل از این که وارد حزمش بشه ازش میگیرم، انو اکل نشده باشه، یا مثلا وارد مراتب پایینی و مراحل بعدی اکل نشده باشه. در حال این استعاره است، اکل مال استعاره است و استعاره بسیار مشهوریه به معنای انتفاع بردن همراه با لذت از مال، به گونه ای که به غیر هم حظی و بهرهی و سهمی نمیرسه. بعضی وقتا شما ممکنه یک کاری انجام بدید نفعش هم به دیگری برسه، ولی اکل که انه در اون جاییست که نفعی هم به حال غیر نداره. اما درباره تراس، لغت تراس از مصدر ورثه است. ورثه وقتی که مجرد و ثلاثی مجرد به کار بره به معنای انتقال شیء از یک نفر مرده که در حیات نیست به کسی دیگر است، لذا فاعلش میشه من انتقل الیه و مفعولش میشه من انتقل منه. میگه ورث زیدون عمرن، یعنی زید از عمر ارث برد. وارث فاعلشه، یعنی کسی که پول بهش میرسه. موروث کسی است که پول از او منتقل میشه و الان دیگه در قید حیات نیست. و اون ماینتقل هم بهش میگن میراث یا تراس. تراس هم به همین معناست. اصل تراس هم گفتن که بوده وراس، واو ابتدا قلب به الف شده بعد قلب به تا شده، شده تراس. البته این حرف راغب گفته، معمولا همه از راغب نقل کردن که راغب میگه اصل تراس وراسه و اینگونه است. تو دوباره یه دفعه دیگه هم گفته بودم این ترجمه مفردات بسیار ترجمه مشکل داره، یکیش هم اینجاست. او میگه انقلاب پیدا کرده، قلب شده واو به الف و تا، تو ترجمه نوشته قلب پیدا کرده الف به تا، مثلا واوی که انه این وسط نیست، مثلا الفی در کار نیست که بخواد به تا قلب شده باشه. حالا اشکالات ترجمه هست. اما وقتی به باب ثلاثی مزید میره میشه ایراس، یعنی ارث گذاشتن. اون وقت فاعلش همون ما همون من انتقل منح میاد اینجا میشه فاعل، من انتقل الی میشه مفعول، یعنی جایشون عوض میشه. توجه هم بکنید که هم ورثه متعدی دو مفعولیه، هم آورثه دو مفعولیه. ورثه مالن یعنی ورثه پدر برای پسر مالی را، به ارث گذاشت پدر، ببخشید ارث برد، دوباره بگم ورثه پسر پدر را مال را، یعنی ارث برد پسر از پدر مال را. اما وقتی میشه اورثه و ورثه جای فاعل مفعول عوض میشه، میشه ورثه پدر برای پسر مالی را. از افعال جالبه که هیچ چیزی اضافه به تعدیه به مفعولیش نمیشه، فقط جای فاعل و مفعول با هم عوض میشه.
مفعولی میشه؟
نه نه، اون دو مفعولیه. ورثه ورثه ابو ورثه ابنان ورثه ابنون ابن مالن اورثه ابن ابنن مال. جای فاعل مفعول تو باب افعال و تفعیل با باب ثلاثی مجردش عوض میشه، یعنی پدر برای پسر مالی را به ارث گذاشت، سه مفعولی هم نیست، مفعول سومی نداری. در ورثه پسر از پدر مالی را ارث برد، اینجوری میشه. نکته ای که در مسئله وجود داره، در قرآن در بحث ارث یه تعبیری داریم که میفرماید که ما وارث همه چی هستیم، نحن الوارثون. این یه نکته ان میگه همه میرید فقط ما این که میمونیم، یعنی اشاره کنه به اون نفحه آخر سوره که هر چی میمونه دیگه برای اون کسیست که آخر از همه هست. میفرماید فتلک مساکنهم لم تسکن بعدهم الا قلیلا و کنا نحن الوارثین، ما بودیم که وارث اونها بودیم و اونها رو به ارث بردیم. حالا این کنایه است، چون رابطه ارث گذاری نیست، بلکه میخواد بگه اونها رفتند و ما ماندیم، همونطوری که یک پسری میماند و پدر میرود یا وارثی میماند و موروث میرود، ما هم میمانیم و بقیه میروند. ولی معنای اون انتقال در ملکیت که حالا به طور طبیعی ما در ارث به کار میبریم نیست، یه نوع استعاره است. یا و انا لنحن نحیی الموت و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون و ما وارثیم، ما میمونیم، ما آخرش همه رو، چون نمیت هم هست. انا نحن نرث الارض و من علیها، هم زمین رو به ارث میبریم هم هر که برانه است. ولله میراث السماوات والارض. این در ادبیات دینی پس هست که خدای سبحان میگه ما، که معمولا در رابطه با خدا به کار میره، طالب تعبدان یا شرافت مقام، یا یعنی ما و همه ملائکه‌ای که با ما هستند، یا مقام اسماء و صفات که حالا بحثش شای خودش در اون حوزش اصلا و الان وارد نمیشیم، میگه ما میمانیم و بقیه میروند. این رو با تعبیر ارث به کار میبره، ولی البته به نظرم بازم باید استعاره بگیریم، چون ارث معنی این که اینا انتقال به ملکیت پیدا میکنه، ملکیت اینا نمیخواد به خدا بگه ملکیت اعتباری. اما یه نکته دومی که وجود داره، این در رابطه با وارث بودن خداست. از اون طرف در آیاتی از قرآن ایراث الهی هم اشاره شده، یعنی ما به ارث میگذاریم. نکته که اول گفتیم خدای سبحان گفتش ما چی هستیم؟ ما وارثیم، یعنی همه میرید. یا من و فخف سور، اون وقتی که در سور دمیده میشه همه میرید، ما این که میمونیم. ولی الله میراث و سماوات و نحن الوارثون، ما هستیم. اما در بحث دومش ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، به ارث میگذارد. دقت کنید اینجا حتما مجبورید که استعارشو پررنگ بهش توجه کنید، چون اگر معنای اولیش بخواید معنا بدید، اگر خدا میمیره خودزمانی رو برای بقیه به ارث میذاره. اگر ما باشیم همه معنای ظاهریش این میشه که ارض برای خداست، یورثها خدا به ارث گذاشته، یعنی خودش مرد یا حالا نهایت اینکه رفت، این رو گذاشت برای من یشاء یورثها من یشاء من عباده، هر کسی که دلش میخواست، هر کسی که از او راضی بود. اینجا باید ما به دو نوع مجاز قائل بشیم، یا این یک نوع استعاره است. یعنی چی؟ یعنی بگیم این به معنای ازاله حیات و موت موروث نیست، به معنی عطاست. چطور موروث به وارث عطا میکنه چیزی رو؟ اینجا از تعبیر ارث برای عطا استفاده شده، یعنی میدهیم به هر کسی بخواهیم اون رو میدهیم. این یه نوعه، ولی به نظر من این مجاز لطیفی نیست، بلکه مجاز مرسله. یعنی ما باعث میشیم که مالک قبلی بیمیره، ارث به مالک بعدی برسه. ما ارث میدیم. چرا ما ارث میدیم؟ برای اینکه ما این که جون مالک رو میگیریم، مال به بعدی میرسه. پس در حقیقت میشه ارث دادن رو نسبت داد به علت مرگ، چون اونم علت دیگه، ذکر علت میشه به جای معلول، از سنخ مجاز مرسل میشه. و چه شبهش توش، اون علاقه مجازیش توش شباهت نیست که استعاره بشه. ندیدم کسی گفته باشه، ممکنه گفته باشه، من چون خیلی این آیات رو دیگه توش تتبع نکردم، داریم آیات حاشیه‌ای بحثمونه، همون نگاه اولی رو بهش میکنیم. پس یک بحث اینه، به نظرم این بهتره که ما این گونه بگیم عرض برای خداست، یورثها لمن یشاء من عباده، یورثها من یشاء من عباده، به هر کی بدیم. یعنی چی؟ یعنی الان دست شماست، میخواییم برسته به کی؟ میخواییم برسته به تقی. یه کاری میکنیم که این همینجوری سلسله وار بیاد، تو بیمیری برسه به بعدی، اونو میکشی میده بعدی، اونو میکشی میده بعدی، برسه به بعدی. یعنی به نوعی سلسله رو به این نوع پیش میبریم که برسه به شما، که در تاریخ دست خیلی ها بوده، اونا رو کشتیم، امروز به شما رسیم. یه در آیه دیگه هم آمده تلک الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا، این جنت است که ما او رو به هر کسی که از عباد ما متقی است میدهیم. که این نورث دوباره باید همون به نوعی همون معنای اولیه رو بگیریم، یعنی عطا میکنیم، چون اینجا دیگه کسی که نمیکشن که بگیرن به یکی بدن. در عرض یعنی زمین میتونستیم بگیم، یعنی اونو کشتن ازش گرفتن دادن بعدی. اما تلکل جنه، یه جنت که اینجور نیست که دست یکی باشه ازش بگیرن. ولی باز همین جام نه، احتمال داره همین معنا باشه که دومی که میگیم، قالب آیه دومشم بخونیم تا توضیح بدیم. اولای که هم الوارسون الذین یرسون الفردوس هم فیها خالدون، اینجا هم ممکنه بگیم معنا همینه، یعنی اینکه عطا میکنیم به هر کی بخواهیم میدیم، یا رسول الفردوس، یعنی آنها فردوس را عطا میشوند، بهشون داده میشه. ممکنه هست بگیم نه، باز دوباره به معنای همون مرسله. چرا؟ یه روایتی از پیامبره میفرمایند که ما من احد الا وله منزلون فی الجنه و منزلون فی النار، همه یک منزلی در آتش دارید، یک منزلی در بهشت. فعمل کافر فیرسو منزل فیرسو المؤمن منزله من النار، و عمل کافر فیرسو المؤمن منزله من النار، و عمل مؤمن یرسو الكافر منزله من الجنه. کسی که مؤمنه ارث میبره از کافر چی؟ او خونه ای رو که کافر تو بهشت داره میگیرن نده، و اونی که تو کافر ارث میبره چی؟ و منزلی که مؤمن تو آتش داره میگیرن میرن به این. یعنی باز ما میدیم، اینو میگیریم به اون میدیم، اونو میگیریم به این میدیم، دست به دست میکنیم، پس ما عامل ارث بردن هستیم. حالا البته خود این که منزلم در اون داشته باشه و نداشته باشه باز معانی کناییه یا معنای حقیقیه محل بحث. یه نکتم پایان بحث ارث بگیم، البته ما طبیعتا به لغت ها که میرسیم یه کلیاتی در رابطه با هر کدومش میگیم، بحثش که باید جای خودش به طور مستوفا هر آیه مطرح بشه. یک روایتیست که در کافی هم نقل شده و متعدد متکثر نقلش، اگرچه سندش بعضی خواستن خدشه بکنند، ولی در کتب اربعه نقل شده، من لا یحضر نقلش داره، در کتابهای دیگه هم نقل شده. ان العلماء ورثه الانبیاء، علما ورثه کیان؟ انبیاء. ان الانبیاء بعد توضیح میده لم یورثوا دینارا ولا درهما، اما انبیاء درهم و دینار به ارث نمیگذارند. تو یکیش داره ولکن ورثوا العلم، علم رو به ارث میگذارند. در یه روایت دیگه ای که فکر میکنم اولی نقل هر دوش نقل کافیه، در روایت بالا تو یه بابه یک و دو یه بابه دو بمیش اینه و اینما او رسو احادیث من احادیثه، اینا حدیث به ارث میگذارند. خود روایت خیلی محل بحث میتونه باشه و امروز هم تا اونجایی که من تتبع اجمالی کردم نوعا راجبش بحث نکردند. اون کسایی هم که حتی شارحین کتب عربه هستند، به خاطر اینکه این تأییدی هست به ظاهرش بر اون روایتی که ابوبکر در رابطه با فدک گفت، وقتی فدک رو از صدیقه طاهره گرفتن حضرت زهرا گفت خدا ارث من رو بدید، گفت نه، پیامبر فرموده نحن معاشر الانبیاء لم نورث درهما ولا دینارا و ما ترکناه صدقه، هرچی ما گذاشتیم اینا صدقه است به مردم. خب این روایت که تو کتب خودمونم هست، کتب خودمونم نقل شده، گفتم اما خواستن بعضی ها بگن نه سندی نداره، ولی نه به نوعی جزء مشهوراته، اینه تو کتب عربه نقل شده، این هم همون مضمونه لم یورثوا دینارن ولا درهما. اولا یه فرقی داره، این بحث اونجا مطرح کنم چون کسی نگفته میگیم، ولی اگر گفته شده بود بحثش مربوط به اینجا شاید نبود، میشد از بغلش عبور کرد. یه بحثی وجود داره که اون تعبیر روایت ابوبکر تعبیر زائد داره و ما ترکناه صدقه، در تعبیر ما این نیست، لذا در رابطه با پیامبر این روایت درسته. ما معاشر انبیا درهم و دینار به ارث نمیگذاریم. مجلسی خواسته فل جمله اینجوری توضیح کنه که یعنی بزرگترین میراث ما احادیثه، بزرگترین ارث ما مال نیست. هم خب معلومه این از این روایت دارم لم یورثون، اینکه بزرگترین ارث ما این نیست. مرحوم ملا صالح اومده اینجوری توضیح کنه که یعنی ما برای مادیات نیامده ایم، گم یه بر رسول در همان ولادین را، یعنی ما برای این که این را به ارث بگذاریم نیامده ایم. اینم توضیح فقط برای اینه که اینو درست رسیش بکنن. به نظرم این دوتاشون توضیحات درستی نیست. توجیه شخصیت حقیقی به شخصیت حقوقیه. سال پیغمبر به ما و پیغمبر ارثی نمیذاره، ارثی که میذاره مال حکومت اسلامی. امام هم به ما و امام ارث نمیذاره. هر اموالی که دست امام کاظم بوده به ورثش نمیرسه، اونایی که مال امامته باید بدن به امام رضا. مرجع به ما و مرجع پولی که دستش مال خودش نیست، پول سهم امام باید بدن به مرجع بعدی. مثل تمام شخصیت های حقوق دنیا، یا رئیس جمهور که وسط کار میمیره که اموالشو نمیدن به بزن رد چشکه، اموالش مال دولته. درسته ایشون بالا اون اجازه تصرف داشته، هرچی هم میگفته عمل میشده، ولی اموالی که هست که مال شخصیش نیست. اما این به معنا نیست که ما ترکناه و سیاقه، هرچی ما میذاریم خودش به معنای شخصیت حقیقی هم داره، شخصیت حقیقی هم که داره. بحثی که وجود داره اینه که اون فدک شرمعروض به شخصیت حقیقی پیغمبر بوده، به خاطر اینکه در دماردی بوده اونو گفته بوده پرداخت به من که ارث منه. و ابوبکر البته نکرده، البته اهل سنت اینم میگن ابوبکر نه فقط به صدیق اعتاره نداده، به زنای پیغمبرم نداده چیزی، یعنی اصلا اموال تقسیم نکرده. خب در هر صورت بحث کرده و اون بوده باید به زناش هم میداده. از یک نظر یک اصلا بحث فدک بحث ارث نیست. این نهایت بعد از اینکه نشد، نپذیرفتن شاهده ها رو که هدیه شده و هبه شده در زمان حیات، رفتن سراغ شاهده ها و رفتن سراغ ارث. ولی اصل داستانش که این بوده که در دوره خود پیامبر فدک به صدیق طاهره هبه شده. اینم علت هم داره، نه این که حالا چون دخترش بوده. توجیهی که پیامبر کرده بر مسلمین، گفته این هرچه مادرش داشت بر اسلام گذاشت. حضرت خدیجه پولدار درجه یک عرب بود، هیچی وقتی فوت کرد نداشت، همه رو در راه اسلام هزینه کرد. این در حقیقت ارثی از مادرش نبود صدیقه طاهره. من به خاطر همین اینو جایگزینه او بهش بدم و این دریه هم بوده آتوه مسلمین بوده. حالا از فدازاله که بعضی خواستن بحث فدک رو اصلا فراتر از این ببرن، بحث قوام مالی دستگاه امیرالمومنین بدن، بعضی گفتن دیده به امیرالمومنین راحت‌تر میشه از دستش در بود، داده به صدیقه طاهره که نشه در بود. حالا خب اونم در دست صدیقه طاهره هم در بودن. البته بعدها هم دیگه قصه ها داره دیگه، به امام کاظم گفت چقدر بهتون بدم، اون گفتش که از کجا تا کجا، که این قصه های فدک الان محل بحثمون داستان فدک نیست. به هر حال این داستان روایتی که ما در کافی داریم، چون ممکن که درش شباهتی مطرح بشه، نه با شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی قابل حل. ارث نمیبرند از شخصیت حقوقی، بله بچه ها از شخصیت حقوقی ارث نمیبرند، اما شخصیت حقیقیش که گفته ما ترکناه و صدقه هرچی ما گذاشتیم صدقه، این در منابع ما نیست، مطابق قاعده نیست. اما لغت دیگه ای که در اینجا داریم و تأکلون تراث اکلن لما، که این خود اکلن لما خیلی هم معروف شده به خاطر اینکه اینا که به هر حال هم اهل سورند هم زیاد میخورند، اینها بعدش در کنار سفره میگن طرف اکلن لما شده، چون لمیده یعنی لمداده تعبیریست که بعضا در تعبیر سوریه مطرح میشه. لغت لما اکلن در اینجا مفعول مطلقه، تاکلون اکلن. چه نوع اکلن؟ اکلی که این صفت دارد لماست. لما به معنای تجمیع چیزهای متفرقه، یعنی چیزهایی که متفرقه رو که یه جا جمع میکنند میشه لما. و در آیه شریفه ای داریم که این آیه به کار رفته، بسیارم قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا لمن، کسانی که اون فاحشه های وسیع رو و کبائر اسم رو ترک میکنن، اما بالاخره یه لممی هم دارن، یه خودریزه هایی هم دارن، اینا اشکال نداره. در این که لمم یعنی چی؟ در این آیه سه توجیه وجود داره. یکی گفتن که یه چهار توجیه، یکی گفتن یعنی گناهان جزئی که پراکندن و بعداً به هم پیوسته میشن، صغائری هم که وقتی دونه دونه شون نگاه میکنی صغیره صغیره صغیره، ولی وقتی یه پارچه نگاه میکنی اونی او یک، مثلا فرض کن به اندازه یک عالمه طرف گناهان صغیره داره، میگه اینا رو میبخشیم. نه درسته وقتی جمع میشن با هم گنده میشن، ولی دونه 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 شون چی هم؟ اینا صغیره، به هم پیوسته که میشن بزرگ میشن. شما فواحش بزرگ و کبائر بزرگ رو ترک کنید، لمم رو لغزش ها خیلی معنی کردن، لغزش ها رو خداوند میبخشه. یه دیگه گفتن یه معناش اینه اون چیزایی که به تنهایی گناه نیستند ولی وقتی زیاد میشن میشن گناه. این نکته مهم نیست اگه بپذیریمش. ببینید یه ذرهش دو ذرهش سه ذرهش اب نداره، اصلا گناه نیست، مغفوله، ولی از حد که بگذره گناهه. یعنی یه کسی تو خونه حالا یه بار مثلا فرض کنید یه حرکتی میکنه اب نداره، اصلا کسی میگه میخونه، همه میگن به به جب گفت، یه ذره بیشتر دوباره میگن شیرین کاری بود، هی ولی به یه حدی میرسه، همین ریزه ها دونه 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 به سرحدی میرسه که اون سرحد باعث ایذا میشه، بلکه ممکنه بسیار باعث ناراحتی میشه. گفتن لذا لمه ببین به هم پیوسته شدن این ریزه هایی که دونه دونه شون اصلا گناه نیست، وقتی با هم شدن گناه میشه اونا رو میبخشه. یه عده گفتن اون چیزهایی هم که در زمانی انجام میشن ولی عادت نشدن، مجموع بحره نیگونه معنا کرده، گفتن یه چیزیست که این لمه هم اون چیزیه که بعض الاحیان میان اما عادت طرف نیست، عادتش نیست که این کارو بکنه، یعنی اصرار بر صغیره نیست، یه بار یه کاری میکنه یه بار اشتباهی میکنه. و راغب در اونجا یه معنایی داره که خیلی معنای درستی نیست، میگه لمه هم یعنی نزدیک شدن به گناه بدون این که مرتکب بشید، یعنی خود نزدیک رفتن مقاربه به او ولی بدون این که یرتکب او، بدون این که مرتکبش بشن. بعد خودش معنی کرده که همه این مثلا در زمانهای مختلف که خیلی معنی روشنی ازش نیستون، اون که خب نزدیک شدن و انجام ندادن تو گناه نداره الا لمن، بعد اون وقت استثناء رو منقطع بگیره. حالا این از لمن در لمن، اما در ما نحنفی پس لمن لمن که مصدرش لمنه، لمن یلوم لمن، این به معنای اینه که به هم پیوستند چیزهایی که با هم متفرق بودند. اولین نکته که قبل از اینکه حالا تفسیرش بخوریم مطلب رو اینه که اینها توضیح بنابرای نقل فخر رازی توضیح فاعلن، تأکلون تراث، در حالی که این آقای آکل همه اونها رو با هم پیوسته با هم اکل می کند. اگر اینو بگیریم به بیان فخرازی این اکلا لما دیگه مفعول مطلق نداره، بگیریم حال، بگیریم حال از فاعل، تاکلون می خورید در حالی که اکل شما اکل لماست. میتونیم هم بگیم نه این به معنای مفعول مطلق مصدره، درسته مفعول مطلق هم هست ولی بیانیست از نحوه اکل که نحوه اکل فعل فاعله، یعنی همون به صورت مفعول مطلق که مصدر باشه بگیریم که اون معمول آینه که تجزیه ترکیب کردم تا اونجا که 3 4 5 تا که من تجزیه ترکیبی هم گزیدم همینجور معنی کرد. حالا سوال اصلی اینه که این چه نوع اکلیست که اشکال دارد؟ 4 احتمال درش داده شده. احتمال اول این که بگیم یعنی اکل مال یتیم، تأکلون المال، تأکلون تراث، ارث، الفلام هم الفلام بدل از مضافون الیه، یعنی تأکلون تراث الیتیم اکلا لما. خیلی ابن عاشور مصر این که فقط همینه، ایش معنا دیگه هم نمیاره. تأکلون تراث، چون این تأکلون تراث الیتیم، ارث یتیم رو میخورند بدون اینکه اینها رو چیزی هم بذارن، به هم پیوسته همه رو یه لغمه میکنند، یه جا دو طرف رفت خونه یک آخوندی، همه اموال رو جمع کرد و ریخت یه دونه چادر شب و گفت یا علی که بلند کنه ببره. آخونده گفت سب کن، ما اینا رو به یه عمر با یه یا حسین یا حسین جمع کردیم، تو میخوایی به یه یا علی ببری؟ نمیشه. حالا اینم با اکل لما با یک اکل خلاصه جانانه یه جا میره بالا. دومیش احتمال باز الفلام و الفلام بدل از مضافون الله، یعنی بگیم تراث یتیمه، ولی مراد اینه مال خودشونو به زمینه مال یتیم با هم میخوره، یعنی به هم پیوسته است ولی پیوستگی مال خودش و مال یتیم چند نه داره به کیو میگه؟ مثلا فرض بفرمایید یک کسیست که خودشم ارث بر از میته، یه بچه کوچیکی هم هست، به اون چی نمیده میخوره، که این معلومه خیلی هم اتفاق میفته. حالا یه کسی که معمولا زورش بیشتره یا ایناست، مالو میگیره و بعدم آرام آرام نمیده به اون کسایی که بودن، توجیهاتی تو شروع میکنه و توجیهاتی کردن این کار انجام میده. یا اشاره باشه همین احتمال دوم که مال خودشون و مال یتیم با هم بالا میکشن رو هم، اکل لما یعنی با هم مال خودش و مال یتیم رو به هم میپیوندد و یه لغمه میکنه، اشاره به همون کی باشه؟ اون سرپرستان ایتام. سرپرستان ایتام که آغاز بحث اون سوره نساء هست، آیه که میگه و آتو الیتام و امواله هم که اموالشون هم نخورید، ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم ذلک حقوقاً کبیرا، دیگه همین آیه رو درست بگم. بعد که به او اشاره میکنه است که او مطابق لکم من النساء به این خفتون، که اگه فکر میکنید نمیتونید در اموال اونها رعایت انصاف و عدالت رو بکنید، فرق او مطابق لکم من النساء مثنا و ثلاثه رو با که مرور اونه در همون جاست. این دو احتمال. پس میگه اموال خودتون و اموال یتیما با هم بالا نکشید. چه جور بوده اتفاقش؟ اتفاقش این بوده معمولا طرف میرفته زنی رو میگرفته که دارای بچه یتیمه، اموال اون گوسفندی بوده، شطوری بوده، وارد اموال خود این شوهره میشده، شوهر مادرش، بعدم اینا رو با هم بالا میکشید، زن یتیم نمیداد. احتمال سوم، اصلا این که اصلا این مال یتیم نیست، تو قرآن هم تعبیر یتیم نداره، درست آیه قبلش داره بلا تکرمون الیتیم، ولی این آیه رو به یتیم نیست، تکرمون تراث اکلا لما. گفتن آقا این ارثی که به شما میرسه معلوم نیست همش حلال باشه، بالاخره تو این مال میراث حلال داره حرام داره، این بابا خیلی حقوق مردم تو مال پدرشه، پدره مرده بله، ولی اموال مردم تو اینه، کلی حقوق شرعی توشه، کلی حقوق دینی توشه، کلی حقوق ناس توشه، بدون از اینا رو پرداخت داره میخواد. پس تخته برای مال یتیم نیست، میگیم تو میراث خودت رو درست از بابات بدرستیده، از مادرت بدرستیده، ولی اونی که جمع کرده بوده حرام بوده یا حلال بوده؟ همه شده رو در بره. اگر یک ارثی به یکی رسید در حالی که وارث میداند در این مال حق شرعیست، در این مال حق مردمه، حلال و حلاله، اینو باید قبلش اینا رو جدا بکنه، اکلا لما نکنه، یه جا بر نده. اینجا اگه گفتیم الافلام تا بهتن الافلام جنس، احتمال چهارم هم بگیم که این مراد اصلا مال حلالن طیبه است، الافلام جنسه، تراث هم تراث حلالن طیبه، یعنی میگه آقا این چه وضعیه که شما تا ارث بدرسید دیگه میشی جز مترفین و وضع خوب و اصلا یادت میره بهشتی جهنمی، میشی از بطله، یه پولی بهش رسیده زحمتم که نکشیده میگه شروع میکنه با این خوش بودن، تخته اتفاقا حلالن طیباست. این هیچ خرابی هم نیست. احتمال چهارم که کلمات فخرازی از کشاف نرو کرده، من خودم کشاف رو ندیدم، میگه زرخشری گفته این نه، این که میگه و تاکلون از تراث اکلا لما، میگه یه بند خداییه هیچی نداره، یه ارث خوبی بهش میرسه حلال، اصلا ارث از ذات مبارک روحونی به این میرسه، اما تا پول گیرش میاد دیگه شروع میکنه به زندگی بتالت آمیر، شروع میکنه به خوردن و خوابیدن و هزار کار بیهوده کردن، همینو تخته کرده. یه شما انسان ذاتن اینگونه است، دقتم بکنید، مقام مقام حرام و حلال نیست، آیات اولیه قرآن مسائل اخلاقیه و از اولش هم هیچ کدوم حرام نیستن، داره گزارش میده که انسان چجور آدمه و چجور موجودیست. میگه انسان اینجوریه، بهش میدیم میگه خدا الحمدلله ما رفت کرده، کمش میکنیم میگه خدا ما درک کرده، اسمش میرسه میزنه به عمر بتالت آمیز، دستش میرسه مال یتیم رو میخوره، زورش میرسه لا تکرمون علی یتیم، اگه به خودش بشه ایش اصلا فقط خودش براش مهمه، لا تحاظو لا تحاظو محلا تحاظو مسکسه ترجه به اونه نداره، اصلا بحث حرام و حلال نیست، گزارش میکنه از ویژگی انسان به ذات که یه همچین ویژگی داره. خب این از این، تا بعدش آیه بعدی که میفرماید چی؟ و تحبون المال حبن جمع، که این دوباره اضافه به همینه، این دوست داره، از مال خوشش میاد، از رفا خوشش میاد، این داره گزارش انسان میکنه. بعد هم نیست به نظر من ترجمه و تفسیر و نگاه زرخشری تفسیر قابل اعتمادیست. فردا شد این شب هفته مرحوم آقای رحمت قوم، فردا رو چون این ساعت دیگه مثل این جلسه امشب نبود بتونیم بریم برگردیم، فردا شب خدمت دوستان هستیم اما تو فاتحه نه اینجا، و انشاءالله پس فردا سه‌شنبه.